بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. بحثی که در خدمت دوستان بودیم آیه 152 بود، بله آیه 152 سوره بقره بود که قسمتی از آیه در جلسه گذشته گذشت، که آیه بسیار آیه شریفی که فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، که عرض شد که فذکرونی اذکرکم اولا اضافه شده این ذکر ما، فذکرونی مرا، این که خدای تعالی اذن داده در اجازه به ذکر خودش به ما و امر کرده به این ذکر، که اگر نبود این امر الهی در این که ما را دعوت به ذکر خودش کرده بود، هیچگاه بر بنده سزاوار نبود که ذاکر خدا باشد، چون خدای نامتناهی، خدای عظمت مطلق و عظیم، ذکر او در حقیقت در رصد بنده حقیر امکان پذیر نیست. و چون در اینجا خدای تعالی امر کرده به ذکر، ما اذن در ذکر داریم، و الا اگر نبود این اذن، اصلاً به مخیله یک عبد حقیر امکانش راه پیدا نمی کرد که ذاکر اون رب جلیل باشد. این خودش یه نعمتیست از جانب خدای تعالی که به ما اذن در ذکر خودش داده، که اگر این تعبیر در این رو امام سجاد علیه السلام در اون زیارات، در اون مناجات 15 خیلی زیبا بیان کرده، که بدم نمیاد که به مناسبت بحث ذکر این مناجات رو قسمتیش رو خدمت دوستان از باب ذکر یادآوری بکنیم. الهی لولا الواجب ان قبول امرک، اگر نبود که امر تو واجب است، لنزهت کم من ذکری ایاک، از اینکه خودم ذاکر تو باشم در حقیقت چکار میکردم؟ لنزهت که تو رو منزه میکردم من ذکری ایاک، الا ان ذکری لک، علاوه بر این که ذکر من، ذکری لک به قدری لا به قدرک، در حد من نه حد تو، لذا ذکر تو نیست، لذا ذکر تو نیست. اگر تازه من ذاکر باشم، این ذکر من در حد منه، نه ذکر تو و یاد تو و تو باشد. ذاکر تو نیستم، ولی تو فرمودی اذکرونی، فذکرونی. این فذکرونی یعنی یاد من کنید. این چقدر اولا من اذن نداشتم، امکان نداشت، ثانیاً اگر اذن داشتم و اجازه داشتم، ذکر من در حد منه، ذکر تو حساب نمی شود. بعد می فرماید الا ان ذکری لک به قدری لا به قدرک، و ما عسى ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک. آخه این محل چه محلی است که بخواد محل تقدیس تو باشه؟ و ما عسى ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک. چقدر عالی، این میشه عبد، این میشه عبد، این خداشناس. و هو من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا، از عظیمترین نعمتهای الهی این است که تو اجازه دادی ذکرت بر زبان ما جاری بشه. و من اعظم نعم علینا، از بالاترین نعمتهایی که تو به ما دادی، خب معلومه دیگه ذکر الهی بالاترین نعمته، هیچ نعمتی با این قابل قیاس نیست، حتی نعمت هدایت الهی مقدمه میشه برای ذکر. نعمت هدایت الهی، ارسال رسولان، انزال کتب مقدمه میشه برای چی؟ برای اینکه انسان ذاکر حق باشد. که می‌فرماید و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا و اذنک لنا به دعائک، تو اجازه دادی ما به درگاه تو مناجات بکنیم، دعا بکنیم. و تنزیه که و تسبیح که اجازه دادی تو رو تنزیه بکنیم، اجازه دادی تو رو تسبیح بکنیم. الهی فالهمنا ذکرک، حالا که اینجوریه از ما ساخته نیست ولی شما امر کردی و اجازه دادی، فالهمنا ذکرک، خدا یا خودت ذکرت رو بر ما الهام کن. بله بله اولا ما قابلیت این رو پیدا کردیم که ذاکر باشیم، بعدم تو اجازه دادی و اذن دادی که این و سالسن کلمات، همین کلمات ذکر تو محسوب شود. همه اینها چی هستش؟ به جعل الهیه، همه اینها به اذن الهیه، هر کدوم از اینها رو دست بزنیم اذن الهیه. الهی فالهمنا ذکرک فی الخلع والملع، الهام کن به من ذکرت رو در آشکار و پنهان، و اللیل و النهار و الاعلان و الاسرار، در به اصطلاح شب و روز، در خفا و علن، و فی السراء و الضراء، در خوشی و سختی، فی السراء در جایی که راحتی، و الضراء، و آنسنا به ذکر کل خفی، اما ما رو انس بده به ذکر خفی خودت، در اینی که اجازه دادی در علن و خفا و ما رو یاری کردی و الهام کن در علن و خفا، اما آنسنا، آنسنا چی میشه به ذکر کل خفی؟ کسی که رابطش با خدا گرم میشه از غیر چی میشه؟ گریزانه، منتها گریزانه از غیره، یعنی از اجتماع؟ نه، از اغیار به ماهو و اغیار. اون وقت همه ذکرش میشه ذکر چی؟ خفی، یعنی کسی در اون محضر نیست، کسی در محضر ذکر او غیر از خدا نیست، خفیه نسبت به اغیاره، یعنی خفیه نسبت به چی؟ آنسنا به ذکر کل خفی، اون ذکر خفی که توش چی خوابیده؟ انقطاع از غیر خوابیده، درسته؟ در اونجایی که اعلانه اغیار دیده میشن، اما این ذکر در اونجا خودش سوق دادن خود انسانه و دیگران به سمت توحید، که انسان بره نماز جماعت علنی بخونه، سوق دادن ذکر در این که دیگران هم سوق پیدا کنن به ذکر، درسته؟ اما میگه آنسنا به ذکر کل خفی، یعنی فوق مرتبه قبل، یعنی به جایی برسه که انسان چی بشه؟ غیر نمیبیند، ذکر میشه ذکر خفی، در اونجا دیگه اینجور نیستش که دیگران رو هم، اصلا اونجا فوق این مسئله میشه. آنسنا به ذکر کل خفی و استعملنا بالعمل الذکی، بعد داره اله ادامه داره تو ادامهش، من بعضیشون الهی و بکه حامت القلوب الواله، اگر حیمان و عشقی ایجاد شده، بکه حامت، این حیمان و این عشق در درون در حقیقت قلوب، بکه به سبب توه، بکه حامت القلوب الواله، قلوب که اون وله و حیرت درشون در از عشق و شوق به تو ایجاد شده به واسطه توست، بکه الهی بکه حامت القلوب الواله، و علا معرفت که جمعت العقول المتباینه، همه عقولی که اینقدر با هم اختلاف دارن بر معرفت تو همه اجتماع کردن، یعنی همه این لذا معروفون عند کل جاهل هم هست، حتی اونی که داره انکار میکنه. فلا تطمئن القلوب الا بذکراک، ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک، فقط با شهود توه که قلب ها و دل ها آرام میگیره. انت المسبح فی کل مکان والمعبود فی کل زمان والموجود فی کل اوان والمدعو به کل لسان، تویی که با هر زبانی خوانده میشی، والمدعو به کل لسان والمعظم فی کل جنان، در هر دلی تو تعظیم میشی. این یک نظام تشریع داره، یک نظام تکوین. تو نظام تکوینشون است که همه تعظیم کننده به تو هست، هرچند مصداق رو چکار بکنن؟ اشتباه بگیرن. والمعظم فی کل جنان والاستغفر کمن کل، اینم از اون استغفارهای زیباست، واستغفر کمن کل لذت بغیر ذکرک، و استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک. خیلی خیلی این استغفار استغفار شیرینی است که وقتی انسان در استغفار اوج میگیره، حال پیدا میکنه، اون وقت از استغفارهای مختلفی که شروع کرده بوده میرسه به این که از اغیار استغفار میکنه، از تمام لذتهای به غیر ذکر او استغفار، یعنی دیگه لذت نمیبینه. و استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک و من کل راحت به غیر انسک و من کل سرور به غیر قربک. از هر سروری به غیری که به غیری که اون سرور به غیر قرب برساند این استغفار میکند. سرور گاهی ممکنه حتی مستحب باشه ها، یعنی این سروری است که استحباب توشه، حالا مباحش سر جای خودش، اما این سرور مستحب اگر تو راستای قرب باشد در حقیقت چی میشه؟ نباشد حتی، چون ممکنه سرور مستحب باشد این ولی قصد قربت توش نباشد، قرب عبادی نباشد، قرب توش نباشد ولی مستحب باشد، کار خیری باشد، کار درستی باشد، اما قربی عنوان قرب توش اگر تصور داشته باشد میگه و من کل سرور به غیر قربک و من کل شغل به غیر طاعتک. هر اشتغالی به غیر طاعت تو که سرتاپای و فی خدمتک چی؟ و حالی فی خدمتک سرمدائی، همون بیانه که من کل شغل به غیر طاعتک، یعنی حالی فی خدمتک سرمدا. الهی انت قلت و قولك الحق، یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا و قلت فذكرونی اذکرکم، همین آیه اینجا، و قلت فذكرونی اذکرکم فامرتنا بذکرک، تو امر کردی ما رو به ذکر خودت، ما که جرأت و جسارت نداشتیم که وارد بشیم به درگاه ذکر تو چون تو در رصد ذکر ما نبودی. فذکرونی اذکرکم و امرتنا بذکرک و وعدتنا علیه ان تذکرنا، وعده هم دادی که چی؟ اگر ذکر من کردید من هم ذاکر شما میشم. خدا میگه این وعده رو به ما دادی، تشریفا لنا و تفخیما و اعظاما، این رو از باب تشریف و تفخیم و اعظام این رو فرمودی شما. و ها نحن ذاکروک، الان ما در حال ذکر تو هستیم. ها نحن ذاکروک کما امرتنا، چون امر کردی اینم طاعت دیگه، کما امرتنا فانجز لنا ما وعدتنا یا ذاکر الذاکرین یا ارحم الراحمین. این مناجات الذاکرینه. این مناجات خمس عشر رو تو مراقباتتون حتما داشته باشید. خدا رحمت کند جناب آقای مجتهدی رو، جعفر آقای مجتهدی رو، اگر یه طلبه‌ای وارد میشد به محضر ایشون، اونجا یکی از چیزهایی که دعو ایشون بود و معمولا این دعوش رو رعایت میکرد این بود که تقاضا میکردن از اون یکی از این مناجات ها رو، به خصوص مناجات عارفین رو به خصوص ذکر میکرد که مثلا مفاتیح بود این مناجات عارفین رو مثلا بخونید برای من. وقتی هم که میخوندن این مناجات عارفین رو، واقعا آدم این که میشنوه به پهنای صورت گریه کردن رو در ایشون میدید، یعنی عشق از چشمانش آنچنان جاری میشد. خلاصه الهی قصرت اون مناجات عارفین که خیلی عالی دیگه، حالا رجوع بکنید که چقدر عالی، و اون با اون حالش در حقیقت با تمام وجود عشق میریخت و معلوم میشد که وجدان میکند. و فی ریاض القدس و المکاشفت یرتعون، تو اون مناجات خمس عشر که اینا در گلستانها و باغهای فی ریاض القدس و المکاشفه، در اون باغهای قدس و شهود اینها، یرتعون محل رشد اینها اونجاست، محل انس اینها اونجاست. و من کأس المحبت چی؟ و من کأس المحبت کیادشه؟ بله، و من هیاز المحبته به کأس الملاطفته، خلاصه یشربون یا همچین چیزی، و من هیاز المحبه از حوزهای محبت به کأس الملاطفه، که به اصطلاح اون ظرفی که از اون حوز محبت اینها رو سیراب میکنه چی هستش؟ اون کأسش کأس ملاطفته، ظرف محبت، هیاز هیاز محبت، کأس کأس ملاطفت. خیلی عالیه اگر کسی همین معنای ظاهریش رو هم تصور بکنه و مفاهیم ظاهریش، این خلاصه واقعا شوق‌آوره، چه برسه کسی که چشیده باشد و وقتی که این رو میخوند یاد اون حقیقت بیفتد، یا اگر دائم در محضرش باشد، تمکین باشه، این میشه ذکر. و من هیاز المحبت به کأس الملاطفت یشربو، این خلاصه این مناجات خمس عشر رو حتما داشته باشید، از مناجات تائبینش که شروع میشه همینجور بیایید تا جلو، در حقیقت روزی یه دونش رو داشته باشید، گاهی بخونید ببینید اصلا حال انسان از حالت مراقبه انسان خیلی تشدید میشه، از اون مناجاتی است که انصافا انسان رو حسرت در درونش ایجاد میکنه که اینها هم یه حقایق الهیه است و برای انسانه و ما اینقدر غافل و نداریم. همه اون 15 مناجات هر کدامش حالی و هم معارفش خیلی قویه هم حالش خیلی قویه، هر دو، هم معرفت توشه هم حالش. حالا غافل نباشیم، اینوشو به مناسبت گفتیم قربون چشم بادومید، هوس بادوم کردیم، این بادومش رو در اینجا آوردیم که خود مناجات ذاکرین بود. ایشون فرمودن که در بحثی که داشتیم در اینجا فرمودن ذکر گاهی مقابل غفلت است، یعنی علم به علم نیست و ذکر میشه علم به علم، گاهی مقابل نسیان است. و نسیان چی بود؟ نسیان اون صورت زائل شدن اون صورتی بود که باعث ذکر میشد و ذکر دوباره ایجاد اون صورت است. پس گاهی در مقابل غفلت است، گاهی در مقابل نسیان است ذکر، هر دو رو شامل میشه. و اونی هم که در مقابل نسیان است، اونی که در مقابل نسیان است گاهی مربوط به خود حقیقت نسیان مقابل اونه، گاهی همچنان که نسیان بر خود نسیان اطلاق میشد و گاهی بر خواصش، گاهی ذکر هم بر خودش اطلاق میشه گاهی بر خواص ذکر، میگن ذکر، درسته؟ بعد ایشون فرمودن که از این سنخ است اونجایی که ما ذاکریم به الفاظ، یعنی این حقیقت ذکر نیست، ذکر الفاظ، اما جزو چی هستش؟ آثار ذکره، جزو ظهورات ذکره. لذا از اینجا میخواستن این رو بفرمان و ظاهر ان اطلاق ذکر علی ذکر لفظی من هذا القبیل، از همین قبیل چی هستش؟ ذکر به آثار است، ذکر به لفظ، و الا حقیقت ذکر ذکر لفظی نیست. فان تکلم عن شی من آثار ذکرهی قلبن، اگر کسی اسم چیزی رو میاره، نام چیزی رو بر زبانش جاری میکند، نشان میدهد که این در قلبش صورت او رو حاضر کرده که اسمش بر زبانش جاری شده، چون این اسم رو که میخواد بیاره حتما یه تصوری کرده که اون تصور رو تصدیق کرده، تصدیق رو شوق پیدا کرده، حالا بر زبان نامش رو جاری کرده، درسته؟ لذا اگر لیلی، اگر مجنون اسم همه اون چرا که اطرافش بود گذاشته بود لیلی، تا به غیر او ذاکر نباشد. اگر یعقوب در حقیقت اسم یوسف که می آمد حالش منقلب می شد، به طوری که وقتی تذکر و یوسف انقدر یوسف یوسف کرد که از جانب الهی ممنوع شد که نام یوسف رو ببرد، حالا تعبیر بعضی از ظرفاست، میگن میرفت میشه سر یک بازاری که این مغازه‌ای بود در اونجا که شاگردش اسمش یوسف بود، شاگرد اون، بعد این صاحب مغازه گاهی صدا میزد یوسف مثلا فلا، این از اون خودش دیگه من شده بود اسم ببره، اما نگفته بودن نشنو مال دیگران رو، این دیگری میگفت یوسف، این حالش منقلب میشد که از اونم بعدن من شد که اینم حق نداد. عاشقه دیگه، عاشق که باشه ذکر اینجوری. لذا می فرماید که ذکر کنید، که ذکر کم آبائکم، من رو یاد کنید، خدا می فرماید که ذکر کم آبا، مثل آبائتون که یاد میکنید من رو یاد کنید، با شوق با اشتیاق نام ببرید. لذا هر چقدر ذکر لفظی هم باشد، ذکر لفظی از یه ذکر قلبی حکایت میکند، حقیقت ذکر اون ذکر قلبی است، اما ذکر لفظی هم از آثار او، لذا اطلاق ذکر شدن بر او هم صحیح است. قال تعالی که این آیه شریفه که در سوره کهف نسبت به ذوالقرنینه، که این آیه می‌فرماید یسالونک عن ذوالقرنین، از ذوالقرنین از تو سوال می‌کنند، قل ساتلو علیکم منه ذکرا، یاد او رو خواهیم کرد، یعنی الفاظی رو به یاد او چی برای شما بیان خواهیم کرد دیگه. میخواد بگه ذکر استعمال شده در چی؟ در لفظ، در قرآن هم به کار رفته، که سأتلو علیکم منه ذکر را، در سرگذشت ذوالقرنین رو حتما برای شما خواهیم گفت، در قرآن آمده. این در سوره که و نظائره کثیره، که آثار ذکر اطلاق شده ذکر براش، ولو کان از ذکر منتها، چون در ذکر ما ذکر لفظی رو فکر میکنیم ذکر است، اگر کسی بر زبانش و لفظی داشت دائم این ذاکر است، اگر کسی بر زبانش نداشت ذاکر نمیبینیم او رو، ذکر لفظی شده اساس ذکر. ایشون این بحث رو اینجا عمدن مطرح کرد که ذکر لفظی حقیقت ذکر نیست، بلکه ذکر لفظی یکی از خواصه، یکی از تنزلات ذکره. ولو کان از ذکر لفظی ایزن ذکرن حقیقتن، اگر هم کسی ذکر لفظی رو حقیقت ذکر بداند، فهو من مراتب ذکر، یعنی جزو نازلترین مرتبه ذکر لفظ، درسته؟ دیگه از این کمتر راه ندارد دیگه که انسان اقلا به زبانش در حقیقت چکار بکنه؟ آشکار بکند ذکر لفظی را. لأن لا انهو، این لا انهو ملمون نوشته لأنهو، ملشمون لا انهو درست کردن تصحیح شده؟ لا انهو، این الف جا افتاده، لا انهو مقصور علی و منحصر فی. پس یکی از مراتب ذکر است، نه اینکه ذکر منحصر باشد بر این و محصور شده باشد در این. لا انهو مقصور علیه و منحصر فیه، نفی کرده نه اثبات، دلیل نیست که بگیم اینم ذکر است لانهو، اگر لانهو بگیم که غلط میشه دلیل با مدعای ما. و بالجمله از ذکر له مراتب کما قال تعالی علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که این آیه شریفه این است که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که اولش این است که الذین آمنوا و تطمئن، یعنی شرط این که ذکر سبب اطمینان بشه قبلش چیه؟ ایمانه. یعنی هر کسی ذکر الهی سبب طمأنینه نمیشه براش، بلکه ایمان باید باشد تا ذکر. لذا مراتب ایمان هم در این مرتبه اثر دارد، در مرتبه. اما همین میفرماید که انما المؤمنون چی هستن اینها؟ الذین اذا ذکر الله، انما المؤمنون اهل ایمان، همین که میگه الذین آمنوا در اینجا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اینا قلبشون چیه؟ وجل، خوفناک، ترسناک. این ترسناک بودن دل و ترسیدن دل و خشیت دل و حالت وجل با این حالت اطمینان که حالت استقرار طمأنینه است، آرامش، سازگار نیست. چجور میشه جمع کرد بین اون که میفرماد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اونجایی که میفرماد الذين امنوا کی هستن و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، بعدا میفرماد الا به ذکر الله، فقط و فقط راه این است، انحصاری است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، درسته؟ جمع بین این دوتا چی میشه؟ جمع این است که اون خوف و خشیت قبل از این اطمینان محقق میشود. منتها هر خوف و خشیتی اطمینان مرتبه خودش رو دارد، یعنی هر خوف و خشیتی در دل مؤمن ممدوح، ممدوحه، بعدش اطمینان اون مرتبه ایجاد میشه. یعنی با ذکر ابتدا چی ایجاد میشه در دل مؤمن؟ خوف و خشیت، و این خوف و خشیت منجر میشه به چی؟ به طمأنینه. بعد دوباره مرتبه بالاتر ایمان، مرتبه بالاتر خوف و خشیت، مرتبه بالاتر اطمینان. پس نه خوف و خشیت در حقیقت مطلقا قبل از طمأنینه است، نه طمأنینه مطلقا بعد از خلاصه خوف و خشیته، هر طمأنینه‌ای بعد از خوف و خشیت مرتبه خودشه. لذا دارد که کسی رسید به مرتبه عرش الهی وقتی که اونجا شاهد بود، این روایت نیست اما این مشاهده اهل مشاهده است، میگه وقتی که رسیدم به عرش گفتم اونجا آرامش پیدا میکنم، رسیدم دیدم ول عرشو از مأمنی به ربی، دیدم عرش از من به خدا تشنه تره. تشنه تر بودن یعنی همون چی؟ وجل، همون ترس، همون در حقیقت خوف، وجل در منتها نه خوفی که از خدا میترسد که عقابش بکند، دقت میکنید؟ اون هیمنه عظیم او میشه چی؟ برای او هیمنه عظیم، برای او میشه وجل، او میشه هیمنه عظیم، لرزش قلب او میشه در حقیقت سیطره نامتناهی بر وجود او، این در حقیقت برای او وله و در حقیقت حالت حیرت ایجاد میکند. پس هر کدام از اینها مربوط به مرتبه خودشونه. لذا دائما از خدای تعالی اطمینان مرتبه قبل اطمینان مرتبه قلبی رو که میخواهیم، حتما باید پای لرزش هم بشینیم یا نه؟ وجلت قلوبهم، احمد چی هستش؟ مقدمه آن است. که اگر این مرتبه اطمینان رو میخوایم، پای لرزش قلب هم باید منتها لرزش خوفی، اینم یک کماله که این هم بشینیم تا به اون اطمینان برسد. دوباره اون اطمینان مقدمه میشه برای لرزش بعدی و او در حقیقت مقدمه میشه برای اطمینان بعدی. لذا جمع بین این دو این گونه است و میفرماید و بالجمله از ذکر له مراتب. پس با این نگاه ذکر چی شد؟ صاحب مراتب شد. کما قال تعالی علا و ذکر الله تطمئن القلوب و قال وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالقدو و الاصال و لا تکن من الغافلی. که این هم دوام ذکره، دوام ذکر، یعنی میخواد بگه ذکر مراتب دارد. دوام ذکر با اینکه گاهی ذکر باشد چی هستش؟ مختلفه. دوام ذکر یکی از مراتب ذکره. خود این مراتب گاهی در عمق، گاهی در طول، یعنی همه اینها در طول و عرض مراتب متفاوتن. و قال تعالی فذکر، حالا این هر کدام از اینها که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتن و دون الجه، اینا هر کدام آیات بیان داره. انشاءالله جای خودش دوستان حتما رجوع بکنن. من اگر بخوام عرض بکنم، مرحوم علامه رو نگاه کردم این آیاتی که در اونجا اومده، اما خب وقت گرفته میشه و به نتیجه و به جلو نمیریم. لذا دوستان خودشون رجوع بکنن که مرحوم علامه میفرماید این وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه نشون میده دوام ذکره، یعنی در همه حال، در همه حال بالقدو و الاصال، در خلاصش صبح و عصر، در خلاصه صبح و شام. ولا تکن من الغافلین، هرگز از غافلین نباش حتی یک لحظه. ولا تکن من الغافلین، آیا قفلت با یک لحظه قفلت صادقه یا نه؟ میتونیم به شخصی که یک لحظه غافل بگیم غافل یا نه؟ اگر همه عمر توجه و ذاکر باشد، یک لحظه غافل باشه، میتونیم بگیم به این غافل یا نه؟ خب بله، آیه نهی کرده ولا تکن من الغافلین. ولا تکن من الغافلین یعنی چی؟ یعنی دوام ذکر، هیچگاه بر تو اطلاق غافل نشود. این که تعبیر قبلنم آیه داشتیم که اونجا حالا بعدم ذکر میشه که این دوام ذکره. میخواستم یه قصه ای رو بگم براتون، گفتم قبلنم ولی بدم نیست. من این رو محی الدین در فتوحات میگه، اگر انسان ذاکر باشد و در ذکرش قابلیت پیدا کرده باشه برای افاضات الهیه، اگر دائما ذاکر باشه، یک لحظه قفلت بر او به هر جهتی حاصل بشه، اون لحظه قفلت اونچه که از دست داده از تمام آنچه که تا کنون گرفته بوده بیشتر است. یعنی چی؟ نه اینکه هر چی از دست داد و از دست میده، هر چی رو به دست آورد از دست میده، نه، میگه اون لحظه که غافل بود بعد از این همه عمر ذکر، اون چه که در این لحظه از دست داد بیش از اون چه که بود تا کتاب حال گرفته بود، چون تمام اون لحظات قبل مقدمه شده بودن برای اخذ این مرتبه و افاضه در این مرتبه. و افاضه در این مرتبه این نیستش که قبلی ها یه ذره این بیشتر میشه، نه، در این مرتبه اون چه که قبل به افاضه شده بود افاضه میشود و بالاتر. این با اینکه قبلی ها هستن و این یه چیزی اضافه میشه متفاوته. ایشالله جای بحثش تر جای خودش. میفرماید و قال تعالی فذکر الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرن. مثل ذکری که نسبت به پدرانتون میکنید همینجور ذاکر باش. این آغاز راهه، اینم پس یکی مراتبه. او اشد ذکرن یعنی بالاتر از او، پس میشه این دو مرتبه. پس یه مرتبه که ذکرکم آباءکم، یه مرتبه اشد ذکرن، که کجا رابطه محبت. وقت یه نکته زیبایی رو اینجا میفرماید، یعنی ذکر آبا، کسی که توجه دارد خدا رو در حد ذکر آبا در حد ذاکر است و توجه به آبا، خودش یه مقدمه است برای ذکر رب. یعنی انسانی که ذاکر پدر و مادر هست به امر الهی، خود این ذاکر بودن یه تمرین برای ذکر ربه. اونجایی که انسان امر شده به ذکر، به هر ذکر نسبت به هر کسی که هست، حالا این ذکر نعم الهی است، ذکر در حقیقت آباء، ذکر اولاد، ذکر نعمت‌های الهی که به او داده شده است، ذاکر بودن نسبت به آبا، اولاد، نمیدونم همسر، نمیدونم مادر، همه اونچه که یا نعمت‌های دیگه‌ای که نعمت‌های مختلف مادی و روحی، ذاکر بودن به نسبت به نعمت مقدم است برای چی؟ زدن وزنهای ذکر تا انسان بتواند ذاکر خدا باشد.
که اگر در اینها نتونست ذاکر باشد، اگر نتونست، این قدرت ندارد ذکر الهی. برخلاف اون نگاهی که فکر میکنن انسان باید پشت بکنه به تمام نعمتها تا ذاکر خدا باشد، میگه رو کن به نعمتها، منتها در مقام ذکر، در مقام توجه و ذاکر اینها باش تا بتوانی ذاکر خدا باشی. بزا میفرماد که والذین چی؟ فذکر الله، فذکر الله که ذکرکم آباءکم، مثل ذکرتون آب، یعنی ذکر آبای تمرینی بوده برای شما که من امر کردم بهش، فذکر و در درونتون قرار دادم تکوینن و امر کردم تشریعن، فذکر الله که ذکرکم آباءکم، این نهی نکرده این رو، بلکه تایید کرده، او اشد ذکرن، که البته از این هم بالاتر میای. این نسبت به مذکور، چون مذکور در آبا حد داشت، ذکر شما هم حد داره، مذکور در وجود من حد ندارد، پس در حقیقت ذکر شما هم باید اشد باشد، میشه مراتب ذکر. پس این ذکر هم مذکور رو شامل میشه، هم ذاکر رو، هم امر به ذکر رو، هم امر به ذکر نعم رو، هم زدن وزنه های ذکر رو برای زدن وزنه ذکر بالاتر. اینا خیلی آثار تربیتی توشه ها. یعنی اگر میخواییم ذکر الهی رو به نوجوان و جوان یاد بدیم، از چه راهی یاد بدیم؟ نهی نکرده خدا، امر کرده. این رو در ضمن ذکر آبا، ذکر خانواده، ذکر اون کسانی که در دلش محبت اونها رو مفتور قرار داده، محسوس قرار داده، میگه زدن این وزنهای ذکر مقدمه زدن اون وزنه ذکر بالاتره، که بعد به اونجا که میرسه توان زدن اون وزنه رو هم دارد، پیدا کرده. این خودش یه امر، یه راه، یک طریقه، فقط یه بحث مفهومی نیست، یه راه رسیدنه که میگم اگر حالا آیه رو برید تحلیل بکنید توش، ببینید چقدر جا داره برای چی. یک عنوانی رو بیان میکنه که یه راهکار فراگیره، نه فقط یک راهکار مفهومی ساده باشد که فقط میخواد ذکر خدا رو بیان بکنه، نه، داره اصلا طریقی میگه همه اینا رو من تکوینن قرار دادم، محبت اینها رو در دل شما قرار دادم، تشریعنم امر بهشون کردم که بکنید این کار رو، و دوباره امر کردم که این رو وزنه ای قرار بدید برای زدن بالاتر. دقت میکنید؟ این خیلی بحث جالبی میشه. پس شدت و انما یتصف به المعنا دون اللفظ. پس شدت به معنا راه دارد، نه به لفظ. چون لفظ اگر کسی داره میگه لا اله الا الله، 100 نفر یک ذکر لا اله الا الله که بگن، شدت و ضعف در لا اله الا الله نیست. هرچند ممکنه یک کسی تلفظ لا اله الا الله رو از مخرجی بکنه که نافش هم تکون بخوره، با توجه به اون لا اله الا الله که تلقین قرار دادن الفاظ رو، بعضی از در حقیقت طریقه ذکر برای این که در دل جا بگیره و تلقین نفس بشه، نوع بیان لفظ رو هم براش راه قرار دادن که چگونه ادا بشه. دقت میکنی؟ همینم هم گاهی امر صحیح هم برش بار هست، اونهایی که افراد ندارن، اما در این حال این شدت و ضعف نیست، این یه لفظه، شدت و ضعف در معناست. بله، خب بله، کی قرار داده این رو؟ یعنی اصلش، اساسش چی بوده؟ یعنی اصل و اساس این برای اونه، منطقه اگه کسی غلط مصرف کرد چی؟ او یه بحث دیگریه، اشتباه در مصداق گرفته، ولی اساس این جعل محبت در درون انسان نسبت به آبا و امهات چگونه قرار داده شده؟ که این طریق باشد برای او. مثل این میمونه که فطرت خدا در درون انسان قرار داد، توانایی ها رو در درون انسان، اما کسی اینا رو غلط به کار برد. این غلط رو باید جلوشو گرفت. نگیم این لا اقتضاست، نگیم لا اقتضاست، این اقتضا دارد، اقتضاش هم برای همون است. یعنی خدای تعالی لحظه لحظه آنچه که در درون ما و در حقیقت جز جز آنچه که در درون ما رو قرار داده، تقریض کرده در وجود ما، قرار داده در وجود ما، همه رو برای رسیدن به خودش قرار داده. اگر کسی جلوی این رو در حقیقت گرفت و نرسید، این مانع ایجاد کرده. دقت میکنی؟ این غلطه، نه که این لا اقتضا بوده، اون تو اون طریق مصرف کرده، این تو اون طریق. امکان داره تو هر دو طریق، اما این امکان اقتضای اولیش به چه جهتیه؟ به جهت این است که این رو سوق بده به اون سمت. کل مولودن یولد و علی الفطره، درسته؟ یعنی سوق داده میشه مگر مانع ایجاد بکنه، فابواه یحودانه، یعنی مانع ایجاد بشه، و الا طریق اولی بعد.
خب بله دیگه. یعنی ببینید تو قرآن چند بار آبا که میگه فقط پدر نی، پدران، یعنی پدران، ذکر قوم، عشیره، در حقیقت قبیله، خانواده، ذکر حسب، نسب، دقت میکنید؟ این معلوم میشه که تو نظام وجودی تأثیر زیادی داره غیر از اینکه این ذکر هم شده. لذا در روایات ما در بالیدن حضرات معصومین به حسب و نسبشون، یا اینکه در حقیقت انبیا در حسب و نسبشون اینقدر دقت میشه که در حقیقت اون میفرما اشهد انکم کنتم نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کالجاهلیت بانجاسا. این ذکر آباه، ذکر امهاته که اسلاب شامخه، ارحام مطهره، درسته که اینها لم تنجس کل به اصطلاح به انجاسها و لم تلبس که من مطلهمات سیابها. این ذکر آباه، تفاخره. پیغمبر میفرماید من از اولاد ابراهیمم، تفاخره. این تفاخر یه تفاخره که نشون میده نسل. لذا دارد که اینم خیلی عجیبه، میفرماید که گاهی رحم با 40 نسل واسطه شکایت میکند از فرزند. نشون میده تکوینن اون در حقیقت آبایی که 40 نسل گذشته بودند نسبت به اون چه که 40 نسل بعد از اون میآید تأثیر تکوینی دارند و لذا شکایت معنا پیدا میکند. این رو خدای روایت تایید میکنه که شکایت اینها شکایت به حقی است. این کسی که 40 نسل بعد از اون واقع شده باید جوابگوی اون هم باشد، اگر کوتاهی در کاری کرده که به او برگردد. این در حقیقت با جوابگو نشون میده که ذکر آبا محبتش هم چی هستش؟ غریزی تقریز در وجود، تکوینش هم که اثرگذاری او در این و این در اوست چیده شده است و قرار داده شده است. یعنی این محبت یک محبت ممدوحیه. بله الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او یه بحث دیگریه. او تفاخرات ظاهریه است که من در حقیقت این تعداد دارم، من این تعداد دارم، او تفاخرات ظاهریه. اما ذکر آبا به لحاظ در حقیقت اوسعه وجودی یه تفاخر وجودی و یک بحث حقیقیه و بحث ظاهری نیست. نمیدونم تونستم جواب حضرت عالی رو بدم یا حاشیه رفتم. آبا قلبه دارد، یکی هم به اصطلاح تو این مسئله ظهور و فاعلیت مربوط به آباه، ظهور و فاعلیت و الا عطوفت و رأفت نسبت به مادره. اما این که داره در حقیقت اون ظهور و فاعلیته که حقیقت قوام و فعلیتی که در وجود اینه، این حقیقت فعلیت از آبا در حقیقت چی میشه؟ دیده میشه، از آبا دیده میشه. اما این گونه نیستش که این آبا امهات رو ذکر نکه اشد و ذکرن رو نسبت به امهات که ذکرکم آبائکم فقط منظور آبا باشد، امهات نباشد. چنانچه در روایات الا ماشاءالله داریم که اگر میخواید خدمتی بکنید به مادر، به مادر، به مادر که نشون میده امهات، یا بهش تحت اقدام امهاته که نشون میده ملاطفت و احسان، یا احسان بالوالدین، بالوالدین، این همه در قرآن بالوالدین ذکر شده. اون تا آبا مظهر فاعلیت و فعلیت و تحققه، دقت میکنید؟ بله پلس مقایسه نیست، پلس یک راه عملی، نشان دادن عملی که از اینجا شروع کنید چطور این امکان پذیر شده و محقق است. آدم نمیدونه. مرحوم علامه میفرماید گاهی ما تو مباحث یک فعلی که میخواییم انجام بدیم، دعوت به یک فعلی که شدیم، چون این فعل تا به حال انجام اگر نشده باشه برامون خیلی سخت انجامش، فکر میکنیم نشدنیه گاهی، با اینکه امر خیلی سنگین نباشه ها، ولی چون تا به حال انجام نشده این رو نشدنی تصور میکنیم. اگر یک بار انجام بشود میبینیم شدنیه، خیلی شکست. اگر دو بار و سه بار شد خیلی سهل و ساده تر میشه. لذا نفس رو وادار کنه انسان به انجام عملی که به نظرش خیلی سخت میاد، یک بار که انجام داد خیلی سهل میشه. اینجا اومده میگه چطور محبت آبا محقق شده است، تحقق یافته است، پس محبت خدا امکان پذیر است. فکر نکنید حالا کو کسی محب خدا باشد، مگه میشه حالا خدای در حقیقت اون دور چطور میشه بهش محبت کرد؟ نه، میگه همینجور که آبا در دسترس شماست و این محبت رو دائما داشتید، این نقطه شروع محبته، این آغاز محبت، راه از همین طریقه که نشون فعلی که انجام شده است
تحقق دارد. ببینید هر طرفیش که وارد بشیم، این که ذکرکم آبائکم چی هستش؟ نقش دارد، تأثیر دارد. هر طرفی الان چند وجهش شدش بیان شد، همه اینا تأثیر تربیتی دارد، همه اینا راه تربیت هست، اینا کارهایی است که خدای تعالی بیان کرده و نمونه داده و راه دارد. یعنی اون هم محبت رسالت و ولایت در روایت هم وارد شده. بعد از زدن محبت والدین، او در حقیقت چی؟ اگر کسی درست توانست ذکر و محبت والدین رو انجام بده، مقدمه میشه برای این که بتواند وزنه محبت ولی الهی را بزند که اون میشه آباء حقیقی اون وقت. و کسی که تونست اون محبت رو داشته باشد، اون موقع میتونه محبت الهی رو داشته باشد. یعنی اینها طریقه. لذا اگر به اون شخص که دائما در حالت دعا و تضرع بود به خدا در زمان موسی کلیم علیه السلام، موسی عبور کرد بر او و بعد مدتی دوباره عبور کرد، دید هنوز در حالت تضرع، به خدا عرض کرد خدایا این چه حاجتی داره که اجابت نشده و اینجور، خدای تعالی فرمود اگر تا روز قیامت اینجور گریان بماند اجابت نمیشه، چون از غیر طریقی که من امر کردم آمده، طریق من تویی و این از غیر تو وارد شده. یعنی وزنه ولایت رو نزدن راه به سوی توحید نیست. تا کسی وزنه ولایت رو نزند راه به سوی توحید ندارد. همه اینها رو بیاری تو مراتبی که ترسیم کرده نظام محبتی دین و بغض دین، اونچه که در محبت و بغض ترسیم کرده، این هرم، این هرم که میگیم ترسیم سوری، این هرمی رو که ترسیم کرده که از کثرت‌ها و محبت‌های کثیره انسان رو دائما داره، اینها رو میگه بچش، بیا بالاتر، بیا بالاتر، بیا بالاتر تا برسه به محبت توحید. اگر کسی بخواد از غیر راه این هرم این حرکت رو انجام بده، مسیر به توحید منجر نمیشه، راه منقطع، امکان ندارد. نه، مظهر ولی در تلطیفش میشن و الا که ذکرکم آبائکم، ظاهر اولی و نگاه اولی همین آبایی است که شما دارید. بله ولایت دارن، بله بله اون جهتش، بله همین جوره. یعنی آبا نحوه ولایت هم توش خوابیده که کسی که داره محبت آبا رو محقق میکند داره وزنه نحوه ای از ولایت را میزند. البته درسته، درسته، تشکر هم میکنی این نحوه، بله. چون چرا ذکر آبا شده؟ از جهت اینکه آبا هم نحوه ای از که این تناظرش با ولی که مقدمه برای او میشه خیلی نزدیکتر میشه. البته با تا برسه به خدا که ولایتش او ولایت لاحدی است دیگه، اونجا دیگه مطلق ولایته که الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنینه، درسته؟ بعد میفرماید که بله، فشدت و انما یتسو بالمعنا دون الله و قال تعالی و اذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، که قبلا عرض کردیم که وذکر ربک اذا وقتی که ربت رو نسیان کردی وذکر و قل عسى ان یهدینی، و تقاضا کن و توجه داشته باش در اون حالتی که نسیان بر تو عارض شد و توجه کردی، قل عسى یعنی اونجا همونجا از خدا چی رو بخواه؟ حاجتت این باشه که عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، که اون لاقرب من هذا رشدا چی بود عرض کردیم؟ حضور تام، که از این جایی که گاهی نسیان بر تو عارض میشه، از اینجا که ذاکر شدی، از خدا چی بخواه در این حالت؟ ذکر بی نسیان را، ذکر بدون غفلت را. یعنی این توجه تو رو معطوف کنه که چی از دست دادی در این حالتی که نسیان عارض شد، و این تقاضا در تو ایجاد کنه که بخواهی ذکری که هیچ نسیان توش نباشه. بله بله، نه اشکالی نداره این که وزکو اذا نسیت، اگر فراموش کردی، هنگامی اگر فراموش کردی، اگر فراموش کردی وزکو ربک، یعنی این فعلیت رو نمیشونه، نشون نمیده. این قضیه به نحوی است که اذا نسیت، اگر این محقق شد این کارو بکن و قل عسى، در حقیقت این رو بخوا، ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، که مراتب ذکر مراتب نامتناهی است. پس معلوم میشه اون مرتبه ای که امکان نسیان توش هست یک مرتبه است، درسته؟ اقرب من هذا رشدا مرتبه دیگرشه که امکان نسیان دیگه توش نیست، اونم پس معلوم میشه این مراتب ذکر، داره استشهاد میکنه برای مراتب ذکر. و ذیل هذه الآیه تدل علی الامر برجاء ما هو اعلا منزله، ذیلش کمی عصا، برجاء ما هو اعلا منزله مما هو فیه از اون مرتبه که درش قرار داره رجاء بالاتر رو بخواد، که بالاترش همون ذکر بی غفلته. فیعول المعنا الا انک اذا تنزلت من مرتبه من ذکرهی الا مرتبه هی دونها، اگر نسیانی آرز شده مرتبه پایین تر تو تنزل کردی و هو نسیان، فذکر ربک، باز هم یاد خدا کن، نگو دیگه تمام شد از دست رفت، فذکر ربک ور با همین چی رجا داشته باشه. ورجو بذالک ما هو اقرب طریقا و اعلا منزلتا فینتج ان ذکر القلبی، پس نتیجه گرفته می شود انتاج ینتج ان فینتج ان ذکر القلبی ذو مرات و فی نفسه و بذالک یتبین صحت قول القائل که ان ذکر حضور المعنا عند النفس، چون معناست عند النفس مراتب پذیر است و شدت پذیر. فان الحضور ذو مراتب. و السلام علیکم و رحمت الله.